اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون او کس غیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت و الله محیط بالکافرین. برای اینکه مسئله نفاق و سبب محرومیت منافقین از نور قرآن را به خوبی تبیین کند، بعد از اون استدلال چند مثل ذکر می‌فرماید. در مثل اول همونطوری که عنایت فرمودید تمثیل و تشبیه به حال کسی ذکر شد که مقداری آتش افروخت تا از نور اون نار استفاده کند، همین که اون نور اطرافش را روشن کرد خدای سبحان اون نور را از بین برد و اینها را در اون تاریکی و ظلمت ها رها کرد، دیگه اینها قدرت بینایی ندارد. مسئله دوم را به عنوان او که سیب من از سما ذکر می کند. در تتمه مسئله اول این معنا گنده است که فرمود و ترک هم فی ظلمات لا یبصرو، که اینها نمی بینن. اونگاه درباره منافقین فرمود سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون. از این که فرمود سمون یک مطلب تازه است، چون قبلا سخن از کر بودن و ناشنوا بودن اینها به میان نیامده بود، و از این که فرمود بکمون این هم یک امر تازه است، برای اینکه تاکنون سخنی از ابکم بودن و ناگویا بودن اینها به میون نیامد. اما از اینکه فرمود عمیان این هم مطلب تازه است، چون بین عمیان و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون فرق است، تکرار اونیست. از اینکه فرمود و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون بیش از این استفاده نمی شود که اینها در اثر نداشتن نور نمی بینن، چون در تاریکی فرو رفتن نمی بینن. انسان که نمی بیند گاهی برای آن است که هوا تاریک است و روشن نیست نمی بیند، گاهی برای آن است که روشن هست ولی او چون چشم ندارد نمی بیند. منافر که راه را نمی بیند برای آن که فضا و هوا تاریک است که او نمی بیند، یا برای آن که اون کور است و چشم ندارد نمی بیند. در اون مثل بیش از این معنا استفاده نمی شود که اینا وسیله رفتن ندارن، یعنی اون نوری که با اون نور بتوانن راه را ببینن و طی کنن ندارن. از مثل بیش از این استفاده نمی شود. اون کمبود را در آیه بعد جبران فرمود. فرمود این که منافق راه را نمی بیند نه برای آن که راه روشن نیست، بل برای آن است که او کور است. سمون بکمون اومی، لذا تفریعی که از همود فهم لایرگ اون. پس منافق اگر راه را نمی بیند نه تنها در حد همون مثل است که چون اون نور خاموش شد اینها راه را نمی بینند، که اگر نوری روشن بشود اینها راه را ببینند، این چنین نیست. منافق مثل اون مسافر راه گم کرده ای نیست که چون هوا تاریک است نمی بیند. منافق مثل اون کور است که روشنی و تاریکی برای یک سان است. لذا اون کمبودی که در مثل بود در آیه بعد به عنوان یک مطلب مستقل در تتمه برشماری اوصاف منافقین ذکر فرمود که فرق است بین فترکهم فی ظلمات لا یبصرون و سمون بکمون عمی، یعنی منافق چون کور است نمی رود، نه چون راه روشن نیست یا وسیله دیدن ندارد. در این مثل این کمبود به چشم می خورد. مثل در حد فقدان وسیله است یا وجود مانع است. یک مسافر که به مقصد نمی رسد گاهی در اثر نداشتن نور است، گاهی در اثر نداشتن چشم. از مثل بیش از این استفاده نمی شود که اینها وسیله رفتن ندارند، یعنی نور خارجی خاموش شده است. این کمبود را که موافق با همون بحث گذشته در می آید به این کریمه سمون بکمون امیون فهم لایرجی اون جبران فهم. بنابراین منافق کسی است که هر مایه فطری را با چین که قبلا هم فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، خدای سبحان این چشم و گوش را و دیگر مجاری ادراک را سرمایه سعادت قرار داد. چین که در سوره نحل فرمود جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. منافق این سرمایه را با، چون این سرمایه را با دیگر راه برای رجوع به فطرت نیست، لذا فرمود فهم لا یرجعون، با فای تفریح فرمود، نفهمد و هم لا یرجعون یا ولا یرجعون. از اینکه با فای تفریح ذکر فرمود و هم لا یرجعون معلوم می شود دلیل رجوع و راهنمای رجوع همون سرمایه های اولیه است. اینا سرمایه را از دست دادن، نه تنها وسایل بیرونی را از دست دادن بلکه سرمایه های درونی را هم از دست داد، لذا هرگز بر نمی گردن به اون فطرت اولی. و چون اینها سم و بکم و عمیان و بدترین جنبنده ها پیش خدا سم و بکم و عمیست که لا یعقل باشد، پس منافق بدترین گروه جنبنده است پیش خدا. نه همین نور ظاهری که منافق دارد که اسلام را اظهار می کند و حفظ اسلام و اظهار اسلام یک نوریست در مرحله ظاهر و طرفی می‌بندد که خون او محفوظ است و مال او محفوظ است و ماننده او. و اگر بخواهد بیش از این مقدار از این اسلام استفاده کند خدا افشاگری میکند، درونش روشن میکند. اینها از اسم حق میخوان باطل استفاده کنند، نه از حقیقت حق، چون منافق اسم حق را دارد نه حقیقت حق. در سوره انفال آیه 22 می‌فرماید که ان شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون، بدترین جنبنده ها و بدترین انسان ها پیش خدا اون انسانی است که حق را نشنود و حق را نگوید و تعقل نکند. پس هر که حق را نشنود و حق نگوید و اهل تعقل حق نباشد بدترین جنبنده است. منافق سم و بکم و عمیست که لا یرجع و لا یعقل، پس بدترین جنبنده پیش خدا این گروه هست. و در بخش از این اوصاف منافق با کافر شریکن، لذا در بعضی از احکام بین کفر و نفاق این مسائل مشترک است. در همین سوره انفال آیه بعد فرمود ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اینها گرچه سمی نیستند ولی اگر خدا خیر در اینها سراغ می داشت نره اسما می کرد به گوش اینها می رسون. اگر هم به گوش اینها برساند باز اینها اعراض می کنن ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون، رو بر می گردانن. این و هم معرضون تأکید تولوا، یعنی بر می گردن در حال اعراض و اعتراض. یک همچه گروهی هم که بر فرض هم آیات الهی به اینها برسد و خدای سبحان اینها را اسماع کند باز حاضر نیستن بپذیرن. این پیداست که همه آیات الهی را پشت سر گذاشتن، لذا فهم لا یرجعون. پس منافق سم و بکم و عمیست که لا یرجع و لا یعقل، و هر کسی که سم بکم عمی بود که لا یرجع و لا یعقل شر دواب بست، پس منافق شر دواب. و از این که جزای قیامت مطابق با اعمال است بلکه همون اعمال است که به صورت جزا ظهور میکند، لذا خدای سبحان اصل جزا را در سوره نبأ این چنین فرمود لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. یعنی جزاء وفق عمل است. این طور نیست که در طرف کیفر بیش از عمل باشد. البته در طرف پاداش به حسنه بیش از عمل هست. به قدری خدای سبحان به صابرین و مانندون اعتام کند که به حساب در نمی آید. در مسئله جزا و پاداش لازم نیست موافقه با عمل باشد. کمتر از او نیست ولی بیشتر از او هست. چون من جواب الحسنه فله خیر منها، این یک امر، و از اون بالاتر من جواب الحسنه فله عشر امثالها، این دو امر، و از او بالاتر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت از سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. که این کریمه حدی برای عمل خیر قائل نشد. اول فرمود مثل کسی است که بزرفشانی کند و با یک حبه هفت خوشه برویاند و در هر خوشه صد حبه بندد که یکی می شود 700 تا. بعد فرمود والله یضاعف لمن یشاء، خدا دوچندان می کند. اگر یضاعف معنای چندین برابر نباشد، به همون معنای متعارف یعنی ضعف دو برابر باشد، یضاعف لمن یشاء یعنی یکی را 1400 برابر پاداش میدهد، نه تنها یکی را 700 برابر. بعد در زیرش هم فرمود والله واسع، سخن از 1400 تا نیست، به قدری خدای سبحان اعطا میکند که به حساب در نمیآید. و کنارش هم فرمود علیمون، میداند که به کی بدهد، تا خلوص چی باشد و عمل چه باشد. در برابر حسنات پاداش را خدای سبحان مضاعف می کند، گایم به قدری جزا می دهد که به حساب در نمی آید. این که فرمود به غیر حساب، نه یعنی بی حساب، چون چیزی در نظام هستی چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت کبرا بی حساب نیست، چون کل شئن اندهو به مقدار. این که فرمود به غیر حسابه یعنی به حساب در نمی آید و موازی عمل نیست، چندین برابر عمل است و به حساب هم در نمی آید. ولی درباره کیفر و سیئات فرمود جزا هم بفاقا، ما بیش از اون عمل سیئ کیفر نمی دهیم، به مقدار او کیفر می دهیم. این جزا وفق اون سیئ است، جزا هم وفاقا، چون در حقیقت خود همون سیئه است که به این صورت جزا ظهور می کند. خب اگر جزا وفاق سیئه هست و جنبندهی بدتر از منافق نیست، پس عذابی هم بدتر از عذاب منافق نخواهد بود. سخت‌ترین عذاب از آن منافقین است. لذا فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نه به این معناست که جزا بدتر از اوست. مثلا اینا 10 تا گناه دارن، ما اونها را به اون شدیدترین گناهشون میگیریم. اصل الذی عملو، نظیر اون که ثبوت احسن ما عملو، یعنی اعمالی که دارن، مثلا 10 تا عمل که دارن، ما اینها را به اون بهترین عملشون پاداش میدهیم. اگر که اون که جزا وفاق عمل هست و منافق بدترین جنبنده است، جای او هم در جهنم بدترین جا خواهد بود. از نظر زمان و از نظر عمل و حرکت های خارجی کار او زمان و مکان بردار است، ولی اون کفر و اون نفاق یک ملکه نفسانی است و روح هم یه امر مجرد است، منزه از زمان و مکان و تاریخ است. انسان وقتی روحش را به کفر و نفاق مبتلا کرد، به یک خطر ابدی مبتلا کرد. این خطر ابدی با سوزش ابدی جزای وفاق میگیرد. اگر یک مسلمانی عمل صالح داشت، معصیت داشت، به همون مقدار معصیت عذاب میشود، بعد آزاد میشود. اما اگر یکی کفر ورزید و گرفتار نفاق شد، این کفر و نفاق یه ملکه خالده است. این همان است که در روایت امام علیه السلام فرمود سرش آن است که این شخص اگر ابدا هم میمون معصیت میکرد، نه به اون معناست که بر گناه نکرده خدا کیفر بدهد، نه، این ملکه کفر و ملکه نفاق یه امر ابدی، این امر ابدی سوزش ابدی را در بر دارد. لذا حضرت سلام الله علیه در اون روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در رسائل نقل کرده است، فرمود این شخص کافر اگر ابدا هم میمون معصیت میشد، نه اینکه حالا چون ابدا نموند و معصیت نکرد باز به عذاب ابدی مبتلاست، تا گفته بشود که انسان اعمال بدی را که مرتکب نشد که نباید کیفر ببیند. این به خاطر همین ملکه کفر، این اعتقاد راسخ کفر، که این اعتقاد نظیر غیبت و دروغ و تهمت نیست که یک امر زمانی باشد، این اعتقاد یک پدیده است در جان، جان مجرد است، این اعتقاد مجرد است میشود امر ابدی. عقیده و اخلاق و عمل هر سه جزء شئون ایمان هم. انسان موظف است از نظر عقیده و از نظر اخلاق و از نظر عمل برابر دین کار کند. کافر و منافق در هر سه بخش علیه این دستورات دینی کار کردند. اون مقداری که اثر عملشون هست از باب من سن سنتن سیئه، اون یک مقدار محدودی دارد، مثلا 10 قرن 20 قرن، بالاخره اوضاع که برچیده شد اثر کار اینها هم برچیده می شود، ولی این با ابدیت و خلوص سازگار نیست. برای آن است که اینها یک تکلیف دیگری دارند، چون درباره همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این آمده است که فرمود یا نساء النبی لستن که عهد من النساء، این را در سوره احزاب فرمود. چون انسان هم موظف است که شخصیت حقیقی خود را حفظ کند، هم مسئول است که شخصیت حقوقی خود را حفظ کند. اگر یک کسی به بیت وحی و نبوت ارتباط داشت، دو تا وظیفه دارد، هم وظیفه دارد که احکام ظاهری را محترم بشمارد، هم مسئول است که اون شخصیت حقوقی که بیت وحی است او را حفظ کند. اگر گناه کرد به این دو مسئولیت آسیب رسوند، لذا کیفر او هم دو برابر است. چون در سوره احزاب به همسران حضرت خطاب فرمود، فرمود یا نساء النبی لستن که اتقیتن، اونجا فرمود هر کس از شما این دو قسمت را رعایت کند پاداش او دو برابر است، و اگر کسی این دو قسمت را رعایت نکند کیفر او هم دو برابر است، باز پس جزا وفاق عمل شد. از این جهت که جزا وفاق عمل است و جنبندهی بدتر از منافق نیست، کیفر او هم در جهنم شدیدترین کیفرهاست. لذا در سوره نساء آیه 145 فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. البته اونها که ائمه کفرن و سران کفرن که با این منافقین هم درجن در عصیان، اینها ممکن است فی الدرک الاسفل من النار به سر برن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، احدی هم یاری اینها نمی کنه، اینها رو یاری نمی کنه. چون اینها صریحا در برابر وحی گفتن که گوش ما ناشنواست، ما گوش به این حرفتون نمیدیم. در سوره فصلت وقتی منطق کفار را ذکر میکند که منافقین در این منطق از نظر باطن با کافر شریکن، این چه میفرماید؟ آیه 5 سوره فصلت و قالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن به این که گوش ما بدهکار حرفت نیست، گوش ما سنگین است، این حرفا یه تو را نمیشنود، به بین ما و تو حجاب است، هر کاری که میکنی بکن، ما هم تصمیمامو رو گرفتی. خب کسی که به طبیبش اینچنین سخن میگوید، خب هرگز درمان نمیشود. در همین سوره فصلت آیه 44 این است، فرمود ما این قرآن را برای هدایت فرستادیم، هول الذین آمنوا هدن و شفا، اما والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمن اولئک ینادون من مکان بعید. با اینکه خدای سبحان نسبت به همه نزدیک است، اینها از خدا دورند، اینها خیلی دورند و از دور به اینها میگویند برید جهنم، اما مؤمنین و اولیای الهی نزدیک هستند، اینها را از نزدیک دعوت به بهشت میکنند. این که اینها از خدا دورند نه به این معناست که خدا هم از اینها دور است، چون قرب و بعد اگر مکانی باشد یک اضافه همسان است، یعنی اگر اون ستون این مسجد از این ستون مثلا 5 متر فاصله دارد، این ستون هم از اون ستون 5 متر فاصله دارد، و اگر امروز از سال گذشته در همین روز به اندازه 1 سال فاصله دارد، سال گذشته هم از امروز به همین یک سال فاصله دارد. فاصله های زمانی، فاصله های مکانی، این گونه از فواصل طرفینی است. یعنی اگر الف از با دور بود، با هم از الف دور است، به همون نسبت. اما در قرب و بعد معنوی این چنین نیست. ممکن است الف از با دور باشد و با به الف نزدیک باشد. کافر از خدا خیلی دور است، اما خدای سبحان به کافر نزدیک است. و نحنو اقربو الیه منکم ولکن لا تبصرون، یا نحنو اقربو الیه من حبل الورید، که بله هم است. گرچه رحمت خدا از اینها دور است، و اما علم خدا، قدرت خدا و احاطه وجودی خدای سبحان به اینها نزدیک است. اینها از خدا دورند، نه خدا از اینها دور باشد. و حجابی هم که اینها میگویند بین اینها و بینه، که حجاب خود اینها هستند. چون در روایات آمده است که خدای سبحان که انسانها را آفرید، بین خدا و انسان هیچ حجابی نیست مگر خود انسان. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقی. این چنین نیست که بین زید و خدا یک حجابی دیگری باشد. بین زید و خدا همین زید فاصله است. زید مادامی که خود را میبیند خدابین نخواهد بود، و اگر خود را ندید اونگاه است که میتواند معرفت حق را درک کند. منافق که خود را میبیند هرگز نمیتواند خدای سبحان را ببیند. اینها نه تنها در دنیا خدا را نمیبینند، در آخرت هم به جمال حق نائل نمیشوند. کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. دیگران در آخرت به فیض لقای حق میرسند، اینها در این حال که به عذاب خدا رسیدن به خدا میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، یعنی ما عذاب را دیدیم، ما را برگردان که راه سعادت را طی کنیم. خدای سبحان درباره همین گروهی که میگوین ابصرنا میفهمد کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. اینها محجوبن، اینها خدا را نمیبینن. خدا هم به اینها نظر تشریفی ندارد. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. اون نظر تشریفی را خدا ندارد، این نظر تشرفی را هم اینها ندارند. نه خدا نگاه تشریفی دارد که اینها فیضی ببرند، نه اینها توفیق شرفیابی لقای حق نصیبشون میشود که از دیدار لذت ببرند. کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. این هم روی اصل جزاء وفاقا خواهد بود. یعنی حجاب اینجا به صورت محجوبیت اونجا در می آید. اون محجوبیت وفاق همین حجابی که در دنیا داشتن. بنابراین اگر در این کریم فرمود اینها بر نمی گردن، دلیلش هم در موارد دیگر ذکر کرد که فرمود اینها خودشون می گوین گوش ما بدهکار وحی نیست، می گوین فی آذاننا وقر، و می گوین بین ما و بین تو که رهبر وحی حجاب است، و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگوین که فعمل اننا عاملون، از موضع تهدید هم سخن میگوین. لذا در سوره انفال فرمود لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا بهم معرضون. فرمود اینا بوی خیر از اینا استشمام نمیشوند. اگر هم ما اسماع کنیم حرف را به گوش اینا برسانیم، باز با بی اعتراعی اینا برخورد میکنن. این از که فهم لا یارجون، دیگه بر نمیگه، به سوی اختیار خودم در نمیگرد. اما مثال دوم فهمود او کس حیبن من از سماعه فیه ظلماتون و رعدون و بعد. این او که مثال دوم است به صورت یک منفصله مانعت الخلوف در آمده است. یعنی میشود جریان نفاق را با مثال اول تبیین کرد، می شود جریان نفاق را به مثال دوم بیان کرد. مانعت الجمع نیست و هر لطیفی که مخصوص به مثال اول هست می شود حفظ کرد، و هر لطیفی هم که مخصوص به مثال دوم هست می شود حفظ کرد. او که سیبن من از سما فیه ظلماتون و رعدون و برق. معمولا خدای سبحان گاهی به آب و گاهی به آتش مثال می زند. در همون سوره رعد ملاحظه فرمودید که فرمود انزل من از سماء ماء فسالت اودیت به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. بعد فرمود به من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه زبد مثله. اونجا هم به یک مثال آب به یک مثال آتش مثال زده است. در اینجا که مثال آتش مثال زده است، حالا به مثال آب و باران مثال می زند. فرمود او که سیب من از سماء یعنی جریان منافقین که در راه موندن و مقصد نرسیدن و متحیرن، مثل کسانی که در بین راه گرفتار بارش و باران شدید شدن. سیب یعنی بارانی که میریزد و از بارا قطرات تندش به زمین میبرد. فیه ظلماتون، گاهی باران آمیخته با ابرهای غلیظ هست، گاهی نیست، گاهی با ظلمات همراه هست، گاهی نیست. ولی مسئله منافقین مسئله افرادی است که در بین راه گرفتار باران شدن که با ظلمات همراه است. فیه ظلماتون، حالا یا در اون سیب و باران ریخته ظلمات است، یا در اون سما ظلمات است، یعنی فضا. و رعدون و برق، این برخورد ابرها خروشی ایجاد می کند به نام رعد و نوری تولید می کند به نام برق. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، این افرادی که در بین راه گرفتار بارش باران این چنین شدن، انگوش ها را در گوش می گذارن که مبادا خروش اون رعد به اینها آسیب برساند. به قدری سراسیمه این دست ها را به گوش می برن که به جای اینکه انامل را و سرانگوش را در گوش فرو کنن، خود انگوش را فرو می کنن. یجعلون اصابعهم، نه تنها اناملهم، نه تنها سرانگوش را، بلکه خود انگوش را. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائق، از این صاعقه هایی که می آید هراسناکن. اون چی که از بالا می آید و آسیبی به همراه دارد اون صاعقه است. چرا این انگوش ها را به گوش می برن که مبادا این صدا را بشنون؟ حذر الموت، برای پرهیز از مرگ، برای این که نمیرن، برای این که این خروش اینها را مدهوش نکند. منافق این چنین است. و له محیطون بالکافرین، اونگاه فرمود یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير، که این مجموعه مسئله دوم است. فرمود این گروهی که باران زدن و در بین راه گرفتار ظلمات و رعد و برقن و انگوش ها را از طرف مرگ و از طرف اصابه صاعقه در گوش ها فرو می برن، به قدری برق شدید است که ممکن است نزدیک است نور چشم اینها را اختطاف کند و برباید. یکاد البرق یخطف ابصارا، که ممکن است بصر اینها، نور چشم اینها در اثر آسیب برق از بین برود. این گروه در بیابانی که با این شرایط روبرو شدن، هر وقت یک لحظه برقی می جهد اینها جلوی پا را می بینند، دو قدم می روند. همین که برقها تمام شد، خاموش شد، اینها می ایستن. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هر وقت این برق و این فضا برای اینها روشن شد و نوری به اینها داد، اینها دو قدم می روند، یه چند قدم این مشی می کنند. و اذا اظلم علیهم، اگر این هوا مظلم شد علیه اینها، از بالا اینها را فرو گره، فرو برد در ظلمت، قامو می ایستن، متوقفن. اونگاه فرمود ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. تطبیق کوتاه این مثال با ممثل آن است که منافق یک اسلام سوری و ظاهری را اظهار کرده. این مثل قطرات باران است که زمینه حیات است، اما چون در درونش کفر است، این اسلام سوری که بر زبان جاری کرد با اون ظلماتی که در درون نهاد به نام کفر و نفاق همراه است، و اون ظلمت های نفاق خروشی دارد که او را به وحشت بادار می کند. اوست که می ترسد، و اگر اوضاع آرام بود با همون اسلام ظاهری در جمع مسلمین چند قدم جلو می رود و استفاده می کند. وقتی درونش آشکار شد و راز نهانش و افشا شد، می ایستد، نمی تواند دست به کاری بکند. این گوشه ای از سیره نفاق و تلخی این پدیده کفرآلود درونی این هست که کلما ازا الله مشو فیه و ازا ازدم علیهم قام، فرصت هم پای میکنن از او استفاده کن و از این لحظاتی که اسلام را اظهار میکنن و کسی از کفر درونی اینها مستحضر نیست بهره میبرن. همین که کفر درونی اینها روشن شد نیستن. در بعضی از تعبیرات قرآن کریم این است که اگه نه یه سوراخی هم پیدا بکنن سعی میکنن در اون سوراخ بخزن. این درباره کفار هم آمده است که ممکن است اون آیه به عنوان شاهد ذکر شود. اونگاه فرمود اگر خدا میخواست نور اینها را از اول میگرفت، اینها را به عنوان امتحان چند روزی مهلت داد تا روشن بشود که درون اینها چه خواهد بود. توضیحش برای بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.